ساعت 21 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مقام‌های ایران میگویند وزیر خارجه آینده آمریکا نمیتواند در مورد بازبینی توافق اتمی تصمیم بگیرد. نماینده رهبر جمهوری اسلامی میگوید ایران حاضر به تحریم حج امسال نیست. رئیس جمهوری ترکیه دولت یونان را به احتراز از تلاش‌ها برای اتحاد قبرس متهم کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید هوروستاد هستم. چند مقام ایران روز جمعه به اظهارات نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای وزارت خارجه آمریکا درباره بازبینی توافق اتمی با تهران واکنش نشان داده و آن را رد کردند. رکس تیلرسون که طی روزهای گذشته در نشست پرسش و پاسخ کمیته‌های مجلس سنا شرکت کرده بود، روز 22 دی ماه گفت که توافق اتمی با ایران را مورد بازنگری کامل قرار می‌دهد، ولی درخواست نمی‌کند که این توافق رد شود. مرتضی سرمدی قائم مقام وزیر خارجه، مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه، بهرام قاسمی سخنگوی این وزارتخانه و کمال خرازی رئیس شورای روابط خارجی که از سوی رهبر ایران به این مقام منصوب شده است، به اظهارات آقای تیلرسون واکنش نشان داده و برجام را توافق بین‌المللی خواندند. نماینده رهبر جمهوری اسلامی در امور حج میگوید ایران با وجود رد پذیرش شروط خود از سوی عربستان حاضر به تحریم مراسم حج نیست. به گزارش روز جمعه خبرگزاری صدا و سیما، علی قاضی اسکر گفت در صورت پذیرش شروط جمهوری اسلامی در مذاکرات پنجم اسفند با مقام‌های عربستان، ایران در حج امسال شرکت خواهد کرد. قاضی اسکر همچنین عربستان را مقصر تعطیلی حج سال گذشته معرفی کرد و افزود مسئولان عربستانی در انجام امور لازم برای حضور زائران ایرانی طبق برنامه عمل نکردند و ما هم حج را تعطیل کردیم. عربستان به منظور برگزاری حج امسال برای ایران دعوتنامه ارسال کرده که علی قاضی اسکر دریافت این دعوتنامه را تایید و مذاکرات پنجم اسفند را در همین راستا اعلام کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه دولت یونان را به احتراز از تلاش‌ها برای اتحاد قبرس متهم کرد و گفت ترکیه نیروهایش را برای حمایت از اقلیت ترک در این جزیره حفظ می‌کند. مصطفی ایکینچی رهبر ترک‌های قبرس یک روز پس از ناتمام ماندن مذاکرات ژنو برای اتحاد قبرس در یک کنفرانس خبری گفت برای متحد ساختن و تأمین امنیت جمعیت یونانی و ترک در این جزیره راهی پیدا خواهیم کرد. در سال 1960 ترکیه و یونان دولت بریتانیا را به عنوان ضامن سیاسی استقلال قبرس تعیین کردند، اما در سال 1974 با حمله ترکیه و اشغال این جزیره به گفته یونان قرارداد پیشین لغو شده است. در حال حاضر نزدیک به 300 هزار سرباز ترک و 1100 سرباز یونانی در قبرس مستقرند. آقای اردوغان میگوید پس از توافق دو طرف 650 سرباز ترک و 950 سرباز یونانی در قبرس باقی خواهند ماند.
رادیو فردا گوش
میکنید. در ادامه گزارش رو بشنوید با این موضوع که مسکو نسبت به بهبود مناسبات با واشنگتن در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ خوشبین است، اما اذعان میکند روند احیای روابط دو کشور آسان و سریع نخواهد بود. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا.
مسکو معتقد است که برای بهبود روابط با واشنگتن دو کشور باید برای یکدیگر احترام بیشتر قائل باشند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت رئیس جمهور روسیه بارها تاکید کرده که آماده بهبود روابط با آمریکا و امیدوار است با رئیس جمهور منتخب این کشور بتواند بر پایه احترام متقابل همکاری داشته باشد. پسکوف افزود انتظار اتفاق نظر کامل نداریم، اما می توانیم برای یافتن راه حل بسیاری از مسائل با یکدیگر گفتگو و تعامل سازنده داشته باشیم. همچنین ماریه زخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه تصریح کرد. فکر نمی کنیم روند بهبود روابط روسیه و آمریکا آسان باشد. اما نسبت به احیای مناسبات دو کشور خوشبینیم. او در پاسخ به سوال درباره افزایش حضور نظامی آمریکا در شرق اروپا گفت: امیدواریم دولت جدید آمریکا خط مشی تشدید تنش میان مسکو و واشنگتن را دنبال نکند. پنجشنبه بخش عمده از نیروهای 4000 نفره آمریکایی به همراه تسلیحات سنگین در چارچوب عملیات برنامه‌ریزی شده ناتو برای تقویت همپیمانان خود در اروپای شرقی وارد لهستان شدند. هدف از این ماموریت پیشگیری از تهدیدها اعلام شده. اما کرملین حضور این نیروها را اقدامی تهاجمی و تهدید برای امنیت ملی روسیه دانست. همچنین سخنگوی وزارت خارجه روسیه این اقدام را مثال دیگری برای اثبات وجود فعالیت‌های تحریک‌آمیز ضد روسی توصیف و دولت اوباما را متهم کرد که در آخرین روزهای کار در تلاش است هرچی بیشتر روابط با مسکو را پیچیده‌تر کند. الکساندر کانوالوف تحلیلگر سیاسی معتقد است انتظارهای مسئولین روس از دولت آتی دونالد ترامپ واقع بینانه نیست.
Мы создаем эти иллюзии, и нам кажется, что сейчас вот делают все для того, чтобы назначить тех, кто будет хотеть.
Масулин Мотар Тавахуман, который رئیس جمهور آتی آمریکا به فکر دوستی با روسیه است، در صدد است به انتقاد از سیاست‌های روسیه پایان دهد، تحریم‌ها را لغو کند و افرادی را به سمت‌های مختلف منصوب کند که به روسیه علاقه دارند. اما حقیقت این است که ما نمی‌دانیم سیاست ترامپ چگونه خواهد بود. بی‌اعتمادی مطلق و انبوهی از مشکلات از ویژگی‌های روابط کنونی ماست. به نظر می‌رسد مسکو بیش از هر توقع دارد.
دونالد ترامپ در نخستین کنفرانس مطبوعاتیش پس از انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد: اگر پوتین مرا تحسین می‌کند، این یک برگ برنده است. اما نامزدهای وی برای سمت‌های دولتی که این روزها در سنا حضور می‌یابند، اغلب از این موضع فاصله گرفتند. جیمز ماتیس که راه وی برای هدایات وزارت دفاع آمریکا هموار شده، روسیه را از تهدیدهای اصلی برای آمریکا برشمرد. مارک پومپئو نامزد ریاست CIA روسیه را متهم کرد که بر دخالت‌های خود در امور جهانی افزود، بخشی از اوکراین را تصرف کرد، اروپا را تهدید می‌کند و در سوریه به شکست حکومت اسلامی کمک نمی‌کند. رکس تیلرسن نامزد پیشنهادی برای تصدی وزارت خارجه روسیه را موجب خطر دانست و گفت مسکو منافع واشنگتن را نادیده گرفته. همچنین جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا درباره جانشین خود اظهار داشت: مایک پنس درباره روسیه و پوتین آگاهی درستی دارد. واکنش‌ها در مسکو به این گونه اظهارات بسیار محتاطانه بوده. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت: با صبر و حوصله منتظریم سخنان مسئولین آمریکایی را پس از انتصاب بشنویم. دمیتری نوویکوف عضو کمیته بین‌الملل مجلس اولیای روسیه نیز به خبرنگاران گفت: در فضای حاکم بر کنگره نامزدهای پیشنهادی ناچارند مسکو را مورد حمله قرار دهند.
Здесь это же такая игра, так сказать, здесь условно говоря, экзаменаторы и экзаменуемые.
Им як базист, که طی آن پرسش کننده و پاسخ دهنده میدانند جواب درست چیست. مشخصا نامزدهای پیشنهادی میخواهند تایید شوند. نیامدند با نمایندگان سنا جدال سیاسی کنند.
Они занимаются какой-то, так сказать, фронтой.
دونالد ترامپ قرار است تا یک هفته دیگر به عنوان 45مین رئیس جمهور آمریکا وارد کاخ سفید شود. در حالی که او بارها از بهبود روابط با روسیه دفاع کرده، گروهی از نمایندگان سنا به تازگی لایحه‌ای برای تشدید تحریم‌ها علیه روسیه ارائه کردند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
انتقاد دیدبان حقوق بشر از روند دادرسی ها، وضعیت آزادی بیان و شمار اعدام ها در ایران.
مسئله اعدام یکی از برجسته ترین قسمت های این گزارش هاست.
ادامه اعتصاب قضای چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی.
قوه قضایی مرگ خاموش زندانیان سیاسی و عقیدتی رو تدارک دیدم.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی و با استناد به منابعش در اوپک از عدم پایبندی اعضای اوپک به سطح تولید توافق شده در سال گذشته میلادی خبر داده. جمشید زند در گزارش و گفتگوی با یک کارشناس بین‌المللی به بررسی چگونگی اجرای این تعهدات و دورنمای قیمت نفت پرداخته.
اعضای سازمان کشورهای تولید کننده نفت اوپک در آخرین نشست خود در وین توافق کردند سقف تولید خود را در سال 2017 به میزان 1,200,000 بشکه در روز کاهش دهند. هدف از این تصمیم اوپک جلوگیری از افت هرچه بیشتر قیمت نفت و کنترل بازار جهانی نفت بود که در ماه‌های پایانی سال گذشته میلادی به دلیل بالا بودن عرضه نفت قیمت طلای سیاه به حدود 40 دلار در هر بشکه رسید. این تصمیم اوپک سبب شد قیمت نفت افزایش یابد. در روزهای اخیر بهای هر بشکه نفت خام به حدود 55 دلار رسیده است. اما خبرگزاری رویترز با استناد به اظهارات چند تن از مقامات اوپک گزارش داده است که کاهش تولید 1,200,000 بشکه در روز به احتمال زیاد عملی نخواهد شد. پروفسور پاول استیونز، کارشناس انرژی در مؤسسه تحقیقاتی چتم هاوس لندن و مشاور شرکت‌های نفتی بین‌المللی و کشورهای تولید کننده نفت در گفتگو با رادیو فردا عدم پایبندی اعضای اوپک به توافق اخیر را تایید می‌کند.
من فکر نمی‌کنم که کسی انتظار داشت آنها به توافقشان پایبند باشند. سابقه اوپک در اجرای تعهداتشان بسیار بد است و آنها انگیزه و تمایل شدیدی به تقلب در سطح تولید نفت دارند و من مطمئن هستم الان هم وضعیت همینطور است.
پروفسور پال استیونز در مورد سطح تولید نفت در ایران و عراق نیز معتقد است این دو کشور تا حد ممکن به بالا بردن حجم تولید ادامه خواهند داد.
به ایران اجازه داده شد بر اساس مفاد تفاهمنامه سطح تولید خود را بالا ببرد و فکر نمی کنم هیچ کس انتظار داشته باشد آنها بجز افزایش تولید تا حد ممکن کار دیگری بکنند. عراق مدت هاست که خارج از سیستم تعیین سقف تولید در اوپک به صادرات نفت ادامه می دهد و معلوم نیست که موضع آنها چه خواهد بود. اما خیلی بعید است که آنها با توجه به نیاز شدید به درآمدهای ارزی بر اساس تفاهم اوپک از سطح تولید نفت خود بکاهند.
در نشست ماه گذشته اوپک کشورهای غیر عضو از جمله روسیه هم توافق کردند سطح تولید نفت خود را 600,000 بشکه در روز کاهش دهند. به گزارش رویترز روسیه که تعهد کرده بود 300,000 بشکه از تولید خود بکاهد در روزهای اخیر 100,000 بشکه از تولید خود کاسته که بخشی از آن به دلیل سردی بیش از حد در منطقه سیبریست که منجر به توقف عملیات در بیشتر چاهای نفتی شده است. پاول استیونز این اقدام روسیه را هم زمین سازی برای عدم اجرای تعهداتش می داند.
سابقه روسیه در پایبندی به توافقهای به دست آمده خیلی بد است. روسیه در نشست اوپک توافق کرد تولید خود را 300,000 بشکه در روز کاهش دهد، اما وزیر نفت آن کشور گفت که انجام این کار زمانبر خواهد بود و مشکلات فنی برای پایین آوردن حجم تولید وجود دارد. به عبارت دیگر او برای توجیه اینکه روسیه به تعهداتش در توافق به دست آمده عمل نخواهد کرد عذر و بهانه آورد.
قیمت نفت گرچه در آخرین هفته‌های سال گذشته میلادی روند صعودی را در پیش گرفت و پس از اعلام توافق اعضای اوپک و در دو هفته اول سال جاری به حدود 55 دلار در هر بشکه رسید، ولی به گفته پروفسور پاول استیونز نباید انتظار داشت بهای نفت به روند صعودی خود در کوتاه مدت ادامه دهد.
نخستین مسئله‌ای که باید به آن اشاره کرد ازدیاد بیش از حد نفت ذخیره شده در بازارهای جهانی است و مدت زیادی طول خواهد کشید تا حجم این ذخایر کاهش یابند و بازار نفت به حالت توازن درآید. پیامد آن هم شکننده بودن میزان رشد قیمت نفت است. مسئله دیگر هم با توجه به بالاتر رفتن قیمت نفت در 6 ماه گذشته آن است که قیمت بالای نفت به افزایش حجم تولید نیز منجر می شود. به ویژه در آمریکا که چاهای نفتی زیادی حفاری شدند ولی به مرحله تولید نرسیدند و این چاهای نفتی در حال حاضر تکمیل می شوند. بنابراین قیمت بالا مانند 50 تا 55 دلار برای هر بشکه به افزایش عرضه نفت منجر می شود که جلوی بالاتر رفتن قیمت نفت را می گیرد.
اعضای اوپک و روسیه تا کنون حجم دقیق تولید نفت خود در اواخر سال گذشته میلادی را اعلام نکردند.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید درباره عدم پایبندی اعضای اوپک به سطح تولید توافق شده در سال گذشته میلادی. شما میتونید دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 در ساعت 21:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.